بسم الله الرحمن الرحیم. یک موضوعی رو توفیق داشتیم گفتگو بکنیم و این موضوع رو در بعضی از فرازهای خطبه قدیر در واقع با خوندن اون قسمت ها اون موضوع رو گفتگو می کردیم. باز امروز توفیق داشته باشیم قسمتی از خطبه قدیر رو بخونیم و اون نکته‌ای که خیلی مهمم هست یه بحث انشاءالله به واسطه همین بهش اشاره کنیم. من بعضی جاهای خطبه رو خوندم، بعضی جاهاشو دیگه نمیخونم. حضرت در یه قسمتی فرمایش میکنن که امیرالمؤمنین علیه السلام و فرزندان او در کنار قرآن اینا دو ثقلی هستن که از هم جدا نمیشون و اینها در حوز محل جمع، در حوز بر من وارد می شود و اونجا وضع هر کسی نسبت به این دو اونجا معلوم میشه که با این دو چه کرده. این دو چیز رو که در میان شما من قرار دادم، این در واقع مثل اینکه ما به رسول خدا بگیم آقا شما داریم میرین، ما تازه رسیدیم به شما. حضرت میگن نگران نباشید، من میرم دو چیز رو در میانه شما میگذارم، برین سراغ این دوتا. بعد اگه ما رفتیم، بعد اون وقار لازم، اون تعظیم لازم، اون احترام لازم رو داشتیم و متصل بودیم، متمسک بودیم، خب انشاءالله بهره مندیم. اگرم نبودیم پناه بر خدا، خب بی بهره. اما یه دم با این دوتا در ستیزن، توجه میکنین، در ستیزن و اونجا باید جواب بدن. یه نکته ای رو دقت کنین، مأمون یه کاری کرد که اگه شما بخواین تاریخی مسئله رو بررسی کنید، وقتی میگیم تاریخی چون کسانی که مورخن و تاریخ رو بیان میکنن یا تحلیل میکنن لزوماً از نیت افراد آگاه نیستن، درسته؟ این خدای متعاله که از حقایق در اون آگاهه، درست؟ مأمون به لحاظ ظاهری میگن خب امام رضا علیه السلام رو ولی عهد خودش کرده، توی دربار برده، مجالس علمی تشکیل میداده و و اینجا کسی که تاریخ میخونه میگه چه آدم خوبی، چه آدم محترمی که به عترت احترام میگذاشته. همین مدل ما آدمایی داریم تو تاریخ که با قرآن اینجوری برخورد کردن، یعنی به قرآن احترام کردن، چاپ کردن، چاپ نفیس کردن، قرآن رو داشتن، ولی نیت ها رو باید ببینیم که چیه داستان. صرف یه ظاهر و یه چاپ قرآن و یه نمیدونم توضیح و اینا کفایت نمیکنه. در مورد امام علیه السلام، وقتی که مأمون حضرت رو ولی عهد خود قرار میدن، حضرت میگن به این شرط که من هیچ مداخله ای نمیکنم. البته برای مأمونم این خوبه به ظاهر خودش، ولی خب از اون طرفم دیگه هیچ کسی نمیتونه لکه ای رو بر دامن امام علیه السلام بنشانه، درسته؟ ولی مأمونم خیلیش راحته دیگه. تازه اگرم امام علیه السلام مخواستن حالا فرض کنید دخالت کنن، مگه مأمون گوش میکردن؟ این در مورد کتاب خدا در واقع شرایطش فراهمه، کتاب حرف نمیزنه، اعتراض نمیکنه، مانع نمیشه. نه، کتاب یه جوریه که فرد میتواند بر کتاب امامت کند، یعنی او بگه که چی داره میگه قرآن، درست شد؟ لذا کتاب الله و اطرتی اگه در اختیار منن نوکرشون هم هستن، اگه برای خودش میخواد کسی باشه ما نیستیم، درست شد؟ اون قرآنی مطلوب خلفاست که مهجور باشه. مهجور یعنی جدا شده از ثقل دیگه. اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اینو من مکرر عرض کردم، به معنی این نیست که قرآن نمیخونن، قرآن رو کنار گذاشتن. نه نه، قرآن رو جدا کردن از ثقل دیگرش، درست شد؟ خب قرآن رو میشه واش این کار رو کرد، نظام میگیم حسبنا کتاب الله، قرآن هم که فستنتقوه ولا ینتق لکم، خب قرار نیست قرآن حرف بزنه فعلا، بس قیامته. اینجا ولکن اخبرکم ان، اینجا کسی که میتونه از قرآن خبر بده منم، و شما منو نمیخواید، منو خانه نشین میکنید، درسته؟ اگر شد با ثقل دیگر به تفاهم برسیم، هر دو رو داریم، نشد میجریم کنار، کاری نداره، ولی به هر صورت باید نظام دست ما باشه، افسار دست ما باشه. این اون فرمایش حضرته که روز قیامت من میبینم که شما چگونه با جانشینی این دو برخورد کردیم، چگونه این دو را به عنوان جانشینان من در واقع شما تلقی کردین و برخورد کرد. عرض کنم خدمتتون، حضرت در این قسمت خود بفرمودن که الا انه لیس امیر المؤمنین غیر اخی هادا ولا تحل امرت المؤمنین بعدی لأحد، سلام علیکم و رحمت الله. این اسم و لقب امیر المؤمنین علی السلام فقط خاص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبه، به بعد منم، به بعد ایشونم به هیچ کس این لقب اطلاق نمیشه، خاص امیر المؤمنین علی السلام. ثم ضرب بیده الى اعضاده فرفعه و کان منذ اول ما سعید رسول الله صلی الله علیه وسلم شان علی ان اللهم صل علی محمد و آل. حضرت دست امیرالمؤمنین رو میگیرن و به همه نشون میدن و معرفی میکنن، بعد فرمایش میکنن که معاشر الناس، هازا علی اخی و وصی و واعی علمی و خلیفتی علی امتی و علی تفسیر کتاب الله عز و جل، بد و داعی اله و العامل به ما یرضاه و المحارب و لعدایی و الموالی علا طاعتی و ناهی عن معصیته. مردم این علی رو ببینید، این علی، این علی خلیفه است. ببینید در معرفی دین و در بیان احکام و در معرفی فرستادگان الهی بر مبنای اون چه که قرآن کریم فرمایش میکنه و روایات هست و تاریخ گزارش میکنه، خدای متعال کار رو به آسان ترین شکل پیش میبره. یعنی خدای متعال پیامبر رو به گونه ای معرفی میکنن که اهل کتاب یعرفونه کما یعرفونه ابناءه. رسول خدا امیر المؤمنین علیه السلام را به گونه ای معرفی میکنه که مردم به صورت ملموس، محسوس، با علائم ظاهری، همغذایی، دادن پرچم، با اینا، نمیدونم بخشش هنگام رکوع، با اینا مردم امیرالمؤمنین میشناسن. دقت کنید، حق بازی بعد رحلت پیغمبر اینه، ما نشستیم فکر کردیم کی بهتره برای خلافت، اصل این حق بازیه. ببینیم وقت شما میگین آقا ما 1000 نفریم، 10000 نفریم، 10 میلیاردیم، میخوام یه نفر برای خودم انتخاب کنیم، بگیم آقا هرچی اون گفت توی نظام اجتماعی با حرفش گوش کنیم، با انتخاب کن، هیچ اشکال نداره. میخوام 10 نفریم برین سفر، یه نفر رو بگین آقا این محوره، این هرچی این گفت بکنید، قبل نداره. شما میگین ما جمع شدیم یه کسی رو انتخاب کنیم به عنوان خلیفه و رسول، خب کار اصلا کار غیر عقلی کردیم. اگه خلیفت و رسوله، خود رسول باید تعیین کنه. اگه منتخب شماست، میشه منتخب شما. شما که نمیتونید برای رسول خلیفه تحمیل کنید که. ببینید مثلا یه شرکت خارجی اومده اینجا سرمایه گذاری کرده، شما میگید ما رای گیری کردیم آقای فلانی میشه نماینده شما. میگه مسخره کردیم، منو نماینده رو من تعیین میکنم، یه کسی که از وضع کار من، تولید من آگاه باشه، بعد مدافع من باشه، جنس منو بخواد بفروشه، قیمت تو بازار او ببینه چجوری کششش چقدره، بعد خدمات پس از فروش بده، شما تعیین میکنی. یعنی یک شرکت که میاد توی کشور نمیشه با رفراندوم برای اون نماینده تعیین کرد، عقلی داریم بحث میکنیم. خب لذا هیچ وقت پیغمبر نفرمودن مردم بعد از من برین سراغ کسی که اعلم الناس، اتقن الناس، اشیاء الناس. اصلا چنینی نفرمودن. فرمودن بعد من امیرالمؤمنین، بعد گفتن امیرالمؤمنین اشیاء الناس، اتقن الناس. اینو دقت کنین، خیلی مهمه ها. یعنی یه حقه بسیار بسیار، حالا ما میگیم زیرکانه، ولی واقعا شیطانی دستیسه کردن. چیکار کردن؟ اومدن با صفت، آقا ما اینا اهل حل و عقدن، اینا اهل نظرن، اینا سابقه در اسلام. آقا کره زمین جمع شن، نمیتونن بهترین آدم رو انتخاب کنن، چون از درون کسی خبر نداره که. ما اگه تو انتخابات شرکت میکنیم هیچ کدوم ادعا نداریم ما تونستیم رصد کنیم بهترین انتخاب کنیم. نه، تو فرصتی که ما داشتیم، با این اطلاعاتی که ما داشتیم، اینو انتخاب کردیم. چه ادعایی؟ شما مرجع تقلید میخوای انتخاب کنی؟ مرجع تقلید شما بهترین آدم روی کره زمینه؟ کی گفتم چیزی رو؟ نه مرجع تقلید هم چی چیزی گفته، نه هم چه ادعایی داره، و نه در حکمی که اول رساله است اصلا چنین چیزی رو به تو تعلیم کردن. گفتن دو نفر میپرسی یا گفتن فلان تقلید میکنه، تموم شد رفت دیگه. این تو بحث عصمت حضرت این استدلال رو بیان کردن، و استدلال کردن، استناد کردن به آیه قرآن که موسی اومد نخبگان امت رو انتخاب کرد، رفتن میگن که خدا رو میخوام ببینیم، اینا نخبگان امت. حضرت فرمودن عصمت چیزی نیست که علامت ظاهری داشته باشه مردم تشخیص بدن، درسته؟ لذا مردم نمیتوانن پیغمبر تعیین کنن، نمیتوانن امام تعیین کنن که مفتر از رتبه باشه. این بحث عقلیه، درسته؟ از جانب خداست. حالا از جانب خدا اگه خدا میگفت برین اعلم و ناسو پیدا کنین، اصلا پارادوکس بود، اصلا نمیشد، مردم به جون هم میافتادن، اصلا امکانش وجود نداشت. اگرم میامد خدا یه جوری پیچیده میکرد، باز مردم بعد پیغمبر تازه گرفتار بودن. ولی خدا به ساده ترین شکل، صریح ترین شکل، صریح ترین شکل تعیین کرده. پیغمبر روز اول دعوت داره امیرالمؤمنین معرفی میکنه علیه السلام، روز اوله. ما از نظر سیاسی میگن آقا صبر کن یه مقدار مردم اصلا شعر قبول کنن، بچانشون تعیین کنن، هنوز هیچی نرسیده از رو. باز چی کارو میکنین؟ برای اینکه معلوم باشه اگر من پیغمبر بعد از این که پیش شما رفتم، اگه مردم، باید معلوم شه بعد چه خبر یا نه. اینو دقت کنید، اینو امیرالمؤمنین اصلا در خطبه یکی که نهج البلاغه فرمایش میکنه اونجا میگن. ببینید هر کس از سوی خدا میآید، اولین کاری که میکنه پیغمبر بعد معرفی میکنه. اگر پیغمبری است که وصی داره، وصی بعد ما. حاجا اینجا جا هست بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. اینجا جا هست حاجا، اینجا. خواهش عزیزی، قربون شما برم. یا علی مد. وصی رو انتخاب میکنه، درسته؟ لذا قرآن میگه این پیغمبر ما که تازه هین فترت من الرسل آمد. اهل کتاب اونو میشناختن کما یعرفون ابناءهم. تاریخو بخونید. پیغمبر رو تو کودکی بعد علائم ظاهری میشناختن. انقدر تابلو بود، برای اینکه حضرت ترور نشه، حضرت مجبور شد توی اون جاهایی که زندگی میکنه و همراهانش در واقع برنامه خاص داشته باشن، این پیغمبر معرفی شده است. امیرالمؤمنین علیه السلام بارها و بارها و بارها توسط رسول خدا معرفی شدن. آیه قرآن داریم تا جایی که اونایی که منافقن میگن با بس دیگه، چقدر میگی، چقدر هر جا میشه به هر بهونه میگه امیرالمؤمنین. یعنی حسادت کجا سر میزنه؟ موقعی شما یه نفر زیاد تعریف کنی، درسته؟ و اونی که نمیخواد بپذیر حسادت میکنه، درسته؟ اینم امیرالمؤمنین. ما روایت داریم الان تو منابع اهل سنت 12 امام معرفی شدن به اسم، به مشخص، اصلا قابل تردید نیست. این امر الهیه. ببینید خدا از ما تبعیت خواسته، درسته؟ خدا از ما کشف امام نخواسته، کشف پیغمبر نخواسته، خدا معما نساخته، متوجه این؟ تکلیف بر پیغمبر است خودش رو معرفی کند، و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. میره میگه من پیغمبرم. خبردار شدی پیغمبر اومده، برو پیداش کن. خبردار شدی من با یک کشیش مسیحی که خیلی آدم مؤدب، فاضل، باسواد و توی فضای دینی خودش با تقوا بود، وقتی من بحث رو بهش گفتم عشق تو چشش حلقه زد. گفتم امروز یه کسی از سوی خدا روی زمین هست. گفت خب من چیکار کنم؟ گفتم من وظیفه این بود که به شما فقط خبر بدم هست. قبول داری به لحاظ عقلی شما باید بری بگردی؟ چون من که یعنی صحبتی کردیم یه جوری بود که این خبر بر مبنای مستند براش احراز شد. گفتم یا از خود خدا بخواه، یا از مسیح بخواه بهت معرفی کنه، یا از خود اون کسی که روی زمینه بگو منو پیدا کن، من میخوام به شما متصل شم، پیشکارش کنم، من که آدرس ندارم که، روشنه. خب در روز قدیر حضرت یه جوری معرفی میکنه که آدم فکر میکنه مخاطب بچه است. مثلا میگن ببین ببین این علی رو میبینی، میبینی دستشو بردن بالا، میبینی اینه اینه، ولی دیگه از این واضح تر و ساده تر چی بگن؟ بعد وقت ویژگی‌های حضرت رو میگن، یعنی بعضی میگه که وصی من است، ظرف علم من است، خلیفه من است، جانشین من است در امت و تفسیر کتاب خدا، داعی به سوی خدا، عامل با آنچه که خدای متعال راضی است، محارب با اعدای الهی و با اون کسانی که مطیعن، این گونه ناهی عن موالی علی طاعته و ناهی علی عن معصیته، خلیفه تو رسول الله. بعد فرمودن و امیر المؤمنین و الامام الهادی و قاتل الناکثین و القاصدین و المارقین به امر الله. ببین اگر یکی اونجا بود میگفتش که آقا ما نفهمیدیم این ناکثین و قاصدین و مارقین چی هن، کی هن، چی جوری هن، و میاد ازت میپرسه دیگه. لغت که واضحه یعنی چی؟ خب توی قرآن هم ما داریم. بعد حالا دقت کنید، وقتی طرف میاد میپرسه آقا این دوتا این سه گروه کیان، میگم آقا برای چی میخوای بدونی؟ میخوام بدونم کیان که اگه وقت جنگ شد من اشتباهی نرم اونجا. میگن آقا جون قرار نیست دشمنای امیرالمومنین به تو معرفی کنن. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
یالا آقا سلام عرض ادب، ببخشید. یالا جان سلام.
آقا ببخشید معذرت میخوام چیکار کنم من؟ من اگه تخدی کنم احتمالاً صابخونه تنبیه هم میکنه. عرض به خدمتتون که ما که قرار نیست بریم دشمنان امیرالمومنین علیه السلام رو بشناسیم. اینو توجه بفرمایید، این وقت تلف کردنه. مثل که شما بگید شما پزشک نیستین، داروساز نیستین، زیست شناسی نمیخونین، نه نه یه آدم معمولی هستین. میگین آقا من برنامه گذاشتم برم تمام میکروب ها و ویروس هایی که تو دنیا هست این که چه میکنه همه اینا رو بشناسم. میگم برای چی؟ میگه برای اینکه مریض نشم. میگم راهش این نیست، برو یاد بگیر چجوری زندگی کنی که مریض نشی. باید سبک زندگی رو یاد بگیری، تو باید اون سیستم دفاعی رو بری یاد بگیری. دقت میکنی؟ ببینید به من وقتی که از شیطان میگن، بعد نمیگن برو شیطان شناسی کن، میگن این عدو مبین توه، بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بقیهش به عهده خداست. خدا کارو آسون میکنه. درسته که آدم از قرآن ترفندهای شیطان رو میتونه مثلا بگه به افراد، آقا ببینید شیطان اینجوری عمل کرد، میتونه بگه تو روایت که حضرت فرمودن اینجا شیطان بود که اینطوری کرد، بله بله اینا رو میشه گفت، ولی یادتون باشه ما قرار نیست بریم دشمن و شیطان و اینا رو دستبندی کنیم بشناسیم، اینا به هیچ درد نمیخوره. مهم اینه حق رو بشناسی، حق رو بشناسی، هر جا او بود با او باش، ملازم او باش. گیرم امیرالمؤمنین علیه السلام با سه گروه دیگر به جز قاصدین و مارقین و ناکثین میجنگیدن، تو که اونا نشناخته بودین. حالا حضرت دارن خبر میدن، حالا به تعبیر ما خبر غیبی، بقیه رو چیکار میکنی؟ یعنی دین مبدأش و اون چیزی که خدای متعال با عنوان دین معرفی میکنه بسیار 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 آسان است. یرید الله بکم الیسر، خدا ما رو به پیچیدگی نمیندازه. اونجایی که آمد خدمت امام علیه السلام گفت آقا ما قاطی کردیم، نمیدونم به کمی نمیدونم حق و باطل قاطی شده، حضرت پرده رو زدن کنار، آفتاب از پنجره افتاد توی اتاق، گفتن امر ما از اینم روشن‌تر و واضح‌تره. خودتون رو فریب ندید. تبین الرشد من الغی، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القی معاذیره. چقدر خدا بگه، میگه بابا من آدم با شعور خلق کردم، من آدم گیج خلق نکردم، ولی تو بیشعوری میکنی که من میگم لایشعورونن، تو خودتو قاطی میکنی. درسته؟ خب اینجا حضرت فرمایش میکنن که امیرالمؤمنین آن کسی است که با ناکسین و قاسطین و مارقین میجنگه. شما اگه این سه تا جنگو مطالعه کرده باشین خیلی جالبه، حضرت تو اونجا به اونایی که اون طرفن هی متذکر میشن مگه رسول خدا نگفت چنین اتفاقی میفته؟ مگه رسول خدا نگفت که هر جا امیرالمؤمنین علیه السلام بود حق اونجاست؟ اینا فرمایشات حضرت تو منابع اهل سنت هم هست، علی و من حق و حق و من علی، مگه اینا رو به شما نگفتن؟ این بازیگری سقیفه در جنگ های امیرالمؤمنین علیه السلام هم هست. آره ما بررسی کردیم گفتیم آخه اینجور اونجور یه چیز هست، گفتگوی هست، طرف برمیگرده به امام میگه یعنی شما میگین همه اینا بر باطل هست؟ انگار مثلا آمدیم وزن کشی بکنیم، انگار مثلا بیدیم این بر چند تا اون بر چند تا. حضرت میگن بله همشون بر باطل. اینا که تاریخ میخونن دیدین آخه مگه میشه 30,000 نفر نفهمه بیشور گمراه، مگه 100 نفر مثلا 100 نفر درست؟ یه خب قرآن که اینو قبلا گفت که گفت قلیلن من عبادی الشکو، گفت شیطان، این بحث ما یه شب داشتیم، به این شیطان قسم خورده، آخر قسمش گفته خدایا تو توی اینا دیگه شاکر پیدا نمی کنی مگر کم، یه کاری میکنم کسی شکرت نکنه. حالا پناه بر خدا، آدم باید به خودش نگاه کنه داره چجوری قور میزنه تو این روزگاه به خدا. خب اون موضوعی که به مناسبت قاسطین و مارقین و ناکسین باید توجه بکنیم تو اون بحثی که به اصطلاح موضوعش رو باز کردیم اینجا من عرض بکنم. امام علیه السلام آمدند که هدایت کنند، درسته؟ امام قرار نیست با شمشیر کسی رو هدایت کنه، امام قرار نیست با تهدید کسی رو نماز خون بکنه، امام قرار نیست با لشکرکشی به یه عده بگه چرا مسلمون نمیشی. اصلا چنین چیزی در هدایت در قرآن کریم در روایات در سیره اصلا وجود نداره و دقیقا مخالف هدایت. خاطر شریفتون باشه عرض شد که هدایت موقعی محقق میشه که شخص به اراده خودش در اونجا که فعل اختیاری داره خودش بپذیره، اون میشه هدایت. ولی شما تفنگ بزنه بالا سرش اون رکوع بره سجده بره، این که اصلا به درد نمیخوره. خب عرض کنم خدمتتون، خب اگه اینطوریه جنگ های مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام یا یعنی جنگ هایی که تو تاریخ بوده چی بوده؟ حالا بگذاریم که بعضی از این فرصت سوء استفاده میکنن، بعد برمیگردن میگن آره اسلام دین جنگ است و ما هرچی تو تاریخ میخونیم جنگ و جنگ و جنگ. ولی این یادتون باشه این مثل سوال امروزه که یکی میاد میگه آقا ببین تو کره زمین فقط تو خاورمیانه دعواست، خرابی دعوا، عقب افتادگی، نه اختلاف فلان. آدم باید بگه خب پدر آمرزیده، ببین کی اینو ایجاد میکنه. یه روز یکی از دوستان ما نقشه کره زمین آورد از اینترنت، از این نقشه هایی که باز میشه مستطیلی ولی کره زمین حالتش من نشون داد، گفتش که این فراوانی شیعیان تو دنیاست، رنگاشو مشخص کرد، مال یه سایتی بود که کجاها تو دنیا شیعه زیاد. بعد یه نقشه دیگه آورد قضیه مال 2-3 سال پیشه، گفت فراوانی عملیات تروریستی و کشتار جمعی دنیا مشخص کرده، شما کنار هم میذاشتی احساس میگن یه نقشه است، طراحی میکنن شیعه رو بکشن ولو شده در جمع مسلمان ها بکشن یا مسلمان بکشن. بعد میگن چرا مسلمان همش تو جنگن، تو نکبتن، تو گرفتارین. خب تو این کارو میکنی، هر کشوری تو دنیا شما دست بزنی روش 5 تا دیگه بهش حمله کنن، هر ماه یه بار قربتن الله 8 موشک بفرستن 4 تا هاپمون بالا سرشون بره، بعدش چجوری زندگی میکنن؟ این بحث رو ما یه دهه توفیق داشتیم گفتگو کردیم. ببینید این سوال غلطه، چرا امام حسین جنگید؟ این سوال غلطه، امام حسین نجنگید. باید سوال کنید چرا امام حسین علیه السلام را به دفاع مجبور کردن؟ چرا امام حسین علیه السلام شهید کردن؟ اگه یه نفر بیاد وسط یه نزاع شما رو ببینه بگه آقا چرا داری اینو میزنی؟ میگه با الان رسیدی، من که نزدم، این شروع کرد زد، من هیچی نگفتم، باز زد هیچی نگفتم، فوش نمیدونم، ناموس داد هیچی نگفتم، همه دیگه آخرش دم نمیشه دیگه، منم یه دونه زدم تو گوشش، تو الان رسیدی. حضرت ای از جنگ ابا میکنن تو راه کربلا، میگن آقا خب نمیخوان، شما گفتین من بیان، خب نمیخوام، نمیخوان، برمیگردم. نمیشه برگردی، خب باشه میرم یه راهی به طرف یمن، نمیشه بابا میرم اصلا یه جای گم و گور میشیم ما، نمیشه. و ویل کنیم دیگه، خب ما چوشو کاری نداریم. بعد میگن آقا بزنیم این هر رو داغون کنیم، لشکرشو داغون کنیم. حضرت میگن خب بجنگیم که تا صبح عاشورا اینطوریه. وقت توی شیعه غیرتت کجا؟ سوال میکنی چرا امام حسین رفت بجنگه؟ تا صبح عاشورا حضرت نجنگیده، اینقدر تیر زدن 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 زدن، به تناب خیمه ها خورد، به لباس زنان تیر خورد. حضرت اومدن به حضرت گفتن آقا نمیشه کارش کرد دیگه. در جنگ جمل بریم بخونین، حضرت صبر کردن، هی نصیحت نشد، شروع کردن به تیرباران. اصحاب گفتن آقا ما شروع کنیم جنگ؟ گفتن نه، هیچ کار نکنید. یه نفر کشته شد، آوردن جنازه رو به حضرت، آقا این کشتنش. حضرت به خدا پناه بردن، گفتن صبر کنید. دومی سومی سومی که آوردن نشون دادن، اسم بردن آقا اینو کشتن. گفتن چاره اینش، باید دفاع کنیم. وقت تو این پرسی چرا امیرالمومنین علیه السلام رفت در جمل با اونا جنگید، این اسمش جنگیدن نیست. دقت کنید قرآن یه واژه‌ای داره به اسم مقاتله، به اسم قتال. این جنگ نیست، این دفاعه. مقاتله امر دو طرف است، طرف میاد به قصد کشتن تو، تو وقتی که به دفاع برمیخیزی، شمشیر دستت میگیری، به تو میگن قاتله یا قاتلو، برو بجنگ. بجنگ یعنی این، درست شد؟ خود ما سوال میکنیم که یا امیرالمومنین چی شد تو حکومت شما اینجوری جنگیدن؟ تو حکومت قبلی ها بیرون رفتن، اونا ابتدا به جنگ کردن، اون که دستور دین نبود، چی شد اینجا جنگیدن؟ خب حالا یکی که باید بری بخونی، هم جنگای زمان پیغمبر و هم جنگای زمان امیرالمومنین، باید بری بخونی. این موبایل وامونده رو یه دقیقه کنار، این بازی ها و این گردشگری تو موبایل و اینا رو ولش کنی، دقیقه برو بخون ببین با پیغمبر توست، موقع مردن باید به او سلام بدی، امیرالمومنین ولی توست، ازش چه میدانی؟ وقت میری تو قیامت غریبه میگه اصلا چیه، من کجا بودم، چیکار میکردم؟ این همه جنگ پیغمبر، برو بخون برای چی بوده. سلام علیکم و رحمت الله، جنگ های امیرالمومنین علیه السلام. خب شما وقتی میخونین جنگ ها رو ببینید، آمدن با حضرت بیعت کنن بعد قتل عثمان، حضرت بیعت رو نمیپذیرن. بخونین نهج البلاغه رو، میگن چنان به من هجوم آوردید که به سان یال کفتار، که متراکم ترین یال تو حیوانات، و یال در بدن حیوان متراکم در این جای رشد موست. میگه اومدین اینجا زیر دست و پا دارین له میشین، پاها زیر قدم ها له میشه، اومدین من بیعت کنم، تازه حضرت نمیپذیره. بعد بهشونم میگه، میگه شما منو وزیر دوست دارین، با من مشورت کنید، منو امیر نمیخواین. بعد حضرت میگن بهشون، میگن برین سراغ کسی دیگه، اگه کسی دیگه رو انتخاب کردین من میپذیرم او حاکم بشه. مگه این 25 سال من چیکار کردم؟ او هرچی گفت، منم یه شهرونده حرف شنو، بلکه از شما حرف شنوتر، اسمعکم اتبعکم، مطیع‌تر از شما. برین سراغ کسی هر که دوست داریم، منم که مشورت که میدم، درسته؟ امیری منو نمیخوان؟ نه آقا، فقط شما، فقط شما، فقط شما، فقط شما، هیچ. امیرالمومنین علیه السلام میشن خلیفه. مردم بیعت میکنن بدون اجبار و علانیه، نه پنهانی، نه زیر یه سقف به اسم سقیفه، نه با زور قبیله بنی اسلم، اینا نیست. بعد حضرت هم بهشون میگن، میگن من اگه کار رو به دست بگیرم اون کاری رو انجام میدم که تشخیص میدم درسته. بعد به عاتب و ملامت ملامت کننده قول قائل توجه نمی کنم. هر کی بونش یه چیزی بگه اینجوری نیست دیگه. خب اینا رو گفتن زمان امیرالمؤمنین علیه السلام. من میخوام رشوه بدم، میخوام پول بدم که دهنش بسته بشه، پول بدم که طرفدار بشه، این خبرا نیست. عایشه طراحی میکنه به خونخواهی عثمان با طلحه و زبیر که حالا داستانش رو باید بریم بخونید که اینا رو این کتاب جنگ جملی که ما توفیق داشتیم یه دهه از اون کتاب مسیر جنگ جمل رو پیش بردیم، همش مال منابع اهل سنت بود. خیلی جالبه، حتی تو منابع شیعه هم داریم اینو. آمدن به خونخواهی عثمان، جنگ جمل، به خونخواهی عثمان. بعد همه نقل کردن و خود اونایی که همراه بودن به عایشه گفتن عایشه مگه تو نمیگفتی اقتلونه اصلاً، مگه تو نمیگفتی بزن بکش؟ طلحه زبیر مگه شما اصلا شما مگه قیام نکردین برای کشتن عثمان؟ شما چرا خونخواه شدین؟ بعد حضرت میگن خونخواه هر کسی از قبیله اوست. آخه شما چه نسبتی دارین به معاویه؟ هم همینو میگن. معاویه هم آتیش می آورد دیگه. معاویه برای نجات عثمان لشکری میفرسته، لشکر رو در بیرون شهر متوقف میکنه، میگه صبر کن. عثمان رو که میکشن میگن برین کمکش. امیرالمومنین میگه معاویه تو، سلام علیکم و رحمت الله، معاویه تو یه کاری کردی همه بگن تو کمک کردی برای عثمان، ولی در واقع تو زمینه رو برای شهادت او فراهم کرد. حالا به هر حال ببینید اینا آمدن، خواهش میکنم بریم بخونید. یه غارت بدی میکنن، یه در یه نوبت 70 نفر رو سر میبرن از یه قبیله، در یه نوبت دیگه بالای 100 نفر رو میکشن. اصلا جنگ در نگرفته، به اصطلاح میگن جمل صغران، جنگ صورت نگرفته، یه بکش بکش را میزن، غارت را میزن. شما توجه کنید، امیرالمؤمنین علیه السلام خلیفه مسلمینه، نباید مواظب باشی خلخال پای پیر زن در نیارن. خلیفه هست دیگه. ببینم اگه امیرالمومنین در مقابل ظلم این افراد، غارتگری، راهزنی افراد هیچی نبودن، شما چی میگفتین؟ ببخشید امیرالمومنین، میگفتین شما هم شدی خلیفه؟ با شما بیعت کردن. حضرت در نهج البلاغه میفرمایند وقتی بیعت میکنید یه وظیفه ای اون حاکم داره، یه وظیفه رعیت داره. حاکم وظیفه داره اگه اتفاقی افتاد خودش در صف اول جلوی همه باشه دفاع کنه، رعیت هم وظیفه دارن برن و او رو یاری کنن، نه اینکه مثلا حمله کردن من میگم آقا من میترسم الفرا. بابا بیعت کردیم، تو امیر مایی، تو قرار بگیر ما دور تو حلقه میزنیم، درسته؟ اینا رو بخونید تو نهج البلاغه، جاهای دیگه هم هستین. خب حضرت میان در جمل، صبوری میکنن، صبوری میکنن، صبوری میکنن. میگم اینقدر کشته، یعنی قتلهایی که افرادش مشخصن، انشاءالله بریم بخونید، جنگ در میگیره. سلام علیکم حاجا، اینجا جا هست بفرمید، اینجا جا هست بفرمید. بفرمید اینجا بفرمید. عرض کنم که بعدم حضرت میگن که کنتم جند المرأه و اتباع البهیمه، شما سپاهیان یک زنید و پیروان یک چارپاه شتر. چون میگفتن هر کدوم از کسانی که افسار شتر رو گرفته بود میزدن، یکی فوری میبود افسار رو میگرفت مثل یه بوت. حضرت گفتن هیچ راهی نیست، شتر رو بزنید، شتر بخوابه، همه چی تموم شد. بگه نیم بعد از ظهر حضرت کار رو تمام میکنه. بعد مردم میان به حضرت میگن که لشکریان حضرت میان آقا ما زدیم کشتیم بریم غنایم جمع کنیم. حضرت میگن نمیشه، اینا مسلمونن. به حضرت فشار میارن خیلی زیاد. حضرت به اون کس که فشار میگن باشه اب نداره، میخوام غنایمو پخش کنیم، عایشه کنیز تو برو بردار. رنگش میپره، میگه چی داری میگی؟ غنائم چیه دیگه؟ کنیز چیه؟ نه مسلمونم. عایشه وقتی میفته برادرش میاد، هیچ کس رو ازت نمیفرسته، محرمه. اونو میبنن به صورت شایسته در یک مسیری با یک گارد حفاظتی که همه زره پوش مثلا، که بعد که اونجا میرن میخواد داد و بیداد کنه، با مرد منو فرستاد، اینا همه روبنده رو میزنن که من همه زنم مسلح. بعد امیرالمؤمنین میگن چیکار کنم، این همه کشته. میگه عادت تو بخششه، ببخش من. حضرت میگه بخشیدم. از اونجایی که عایشه حرکت میکنه، حضرت میگه بخشیدم، تا اونجایی که بره مستقر شه در جاش، یک ضرب به امیرالمؤمنین فحش و ناسزا میگه. اینو تاریخ بخونید ها، ببین من اینا رو میگم، میگه کی نخونده میگه آقا اینا رو از کجا میگه. خب ببخشید، فرق بنده اینه که موظفم برم بخونم که چیزی میگم اونجا هست، همه اینا رو من روز کتاب خوندم، فایلاش موجوده. چیکار کنین امیرالمومنین؟ ببین غربت رو ببینید، غربت رو ببینید، چیکار کنه با اینا؟ جنگ صفین رو ببینید. چون ببینید حضرت میگه اینا مسلمانن، به حد اقل علیکم السلام و رحمت الله باید کشته بشن، به حد اقل باید کشته بشن. من نیومدم اینجا بکشم، من نیومدم انتقام بگیرم. وقتی که جنگ جمل، جنگ با خوارج تموم میشه، ازت میگن نه اینا هستن یه تعدادشون، اینا میرن بعد تکثیر میشن و فلان حرف. درسته. پس جنگ های امیرالمومنین چیه؟ چی با حضرت بیعت کردین، حضرت امیر شماست، یه عده آمدن. شما بریم ببینید معاویه چه کرد زمان امیرالمومنین، ببین اومد به انبار حمله کرد چه کرد، ببینید چقدر آدم کشت، چه بلایی سر مردم آورد. یعنی ببخشید من چم تاریخو میخوندم اون موقع که این بحث رو میخواستم میگم، یه لحظه دیگه نتونستم ادامه بدم، گریم گرفت، گفتم چه وضعیه، چیکار کنه این ور امیرالمومنین؟ چون معاویه شروع کرد مدل داعش، یه سری فرستاد اون ور غارت کردن. ببینید رفتن توی ده و توی شهر و توی روستایی که مردم دارن زندگی میکنن، غارت کردن یه کار سختی نیست. حضرت اون ور نیرو میفرستاد نمیشد، اون ور اون ور اون ور، بعد تمام اینا رو خود حضرت حاضر بود، بعد همه رو مراقبت میکرد. آدم کشی ما نداریم، طرف میامد میجنگید میزدن، نمیامد کاری نداشتن، که گفتن دنبال نکنید، تعقیب نکنید، اسیر نگیرید، بخونید تاریخو. خب حالا سوال میکنید، حالا سوال کنید که چرا امیرالمومنین جنگید؟ نه، سوال کنید چرا امیرالمومنین رو بهش حمله کردن، چرا امیرالمومنین علیه السلام رو آوردن به میدان جنگ، چرا این کارو این بر باید سوال کنید. جنگ ها تمام میشه، امیرالمومنین علیه السلام هیچ کدوم از این رفتارهایی که شما تو کربلا میبینید اونجا نمیبینه، اونجا وجود نداره، هیچ کدومش، اهانت کنن، نمیدونم چه کنن چه کنن. حالا تو کربلا شما یه بار جمل رو بخونید این طرف هم ببینید، بین اصلا به هم مربوط نیست، اصلا انگار دو تا عالم، دو تا دین، دو تا اصلا حقیقت کاملا مختلف. امام سجاد علیه السلام از حضرت سوال میکنن که آقا ما توی کربلا که بودیم با پدر شما که می جنگیدن، ما می دیدیم که پدر شما افراد که به حضرت حمله می کردن، حضرت همه رو نمی زدن، یه نفر رو می زدن، دوتا رو نمی زدن، یکی رو می زدن، ستا رو نمی زدن، چی بود داستان؟ حضرت فرمودن که پدرم نگاه می کرد، اگر در هفت نسل او، هفت نسل بعد او قرار بود مؤمن متولد بشه، حضرت او رو نمیزد، اما اگر جز کافر از او متولد نمیشد، حضرت او رو میزد. حالا دقت کنید ها، ما یه چیزایی یه دفعه استبعاد میکنیم. قرآن میگه طوفان نوح موقعی اومد که اینا دیگه جز کافر متولد نمیکردن، میخوام حرمت مؤمن رو بگم، خدا به حرمت آمدن یک مؤمن به دنیا یک کافر رو محترم می‌دارد. حضرت میگه من نمی‌کشم تا او به دنیا بیاد. خدای متعال عذاب نوح رو نزدیک 50 سال به عقب میندازه که تمام مؤمنان متولد میشن و جز کافر دیگه اینجا کسی متولد نمیشه. درسته؟ کسی میتونه اینجوری جنگ کنه؟ نه. ما تو ذهنمون جنگ کردن اینه که ما لج ما رو درآوردن بریم بزنیم داغون کنیم. نه نه، در مکتب اهل بیت علیهم السلام جهاد یه عبادتی است که لازمش تقواست. ناسزا بگی، فحش بدی، مثلا این حرفا نیست. داری می جنگی تا او رو از خودت برانی، تا او در واقع بگه آقا من تسلیم، من نمیخوام کاری بکنم. ولی وقتی داری میاد حمله میکنی می جنگی، هم عقل بهت میگه به جنگ، هم قرآن میگه به جنگ. ببین اوزن للذین یقاتلون، به اونایی که مورد مقاتله واقع شدن اذن داده شد که بجنگن. اذن للذین یقاتلون به انهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. خدا اجازه باید بده، ما بنده ایم دیگه، نه باید اجازه بده. ازا خدای متعال به امیر المؤمنین علیه السلام میگن هیچی نگو 25 سال حزن، میگن چشم. به سید و شهده علیه السلام میگن مادامی که خلاصه اون پیمان صلحی که نوشته شده هست، حضرت میگه من هیچ اقدامی نمی کنم، برادرم صلح کرده، تا موقعی که معاویه زنده است من بر همون معاهده هستم، ولو اینکه اون پیمان رو زیر پا بذاره. درسته، چون گاهی میخواد طرف یه کاری میکنه این و لجش داره بگه آقا منم دیگه زدم زیر میز، بعد من همونجا یه دونه عکس میگیرن بعد اونو تو اینترنت پخش میکنن میگن آقا داره میزنه زیر میز، قبلشو نمیگن که تمام اون بندهای معاهده رو در واقع یکی یکی یا چقدر دیگه امروزی بحث میکنم. خیر انشالله عرض میکنم. خب پس ببینید بحث ما تو هدایت بود. خب میگه ما هدایت رو فهمیدیم، حکومت چی؟ میگه ما حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام قابل مقایسه با هیچ حکومتی تو عالم نیست، چون امیرالمؤمنین علیه السلام قابل مقایسه با هیچ کس تو عالم نیست. صبری که او داره، تحملی که او داره، احترامی که او برای مسلمان قائله، نگفته از من باطن شما رو میبینم، میدانم، من علم غیب دارم، تو کثیفی، تو تمیزی، اصلا اینا نیست، مسلمانی محترم. خب حالا ببین چه امتحان سختی داره حضرت، داره حضرت امتحان میده در پیشگاه خدای متعال دیگه. این میشه اون چیزی که بر اهل بیت سخته. وقت امام از یه طرف پدر امته، از یه طرف این بچه هایی که با امام ما عهد بستن، عرض کردم دیروز بیعت در فرهنگ عرب یعنی وقتی بیعت میکنی به هیچ عنوان در مقابل او شمشیر نمیکشی و اگر جنگی در گرفت تو قطعا میری در گروه این قرار میگیری که دفاع کنی. درسته؟ اینا دقیقا خلاف اون عمل کردن. خب حالا امامو ببینید، از یه طرف پدر هادیه دلش میسوزه برای اینا، از یه طرف اینا اومدن به جنگن. حضرت چیکار کنه با شمر؟ حضرت چیکار کنه با عمر سن؟ حضرت چیکار کنه با هرمله و با دیگران؟ ببین حضرت نگفتن از این تابی، نگفتن عمر سن تو از اون اولش هم اینطوری بودی، بابات هم اینطوری بود، نمیدونم فلان، برو پی کارت. آقا سلام علیکم، آقا اینجا بفهم اینجا هست، ببخشید ببخشید. یعنی حضرت شب عاشورا هیچ کس این کار رو نمی کنه، بری بشه دشمن، میان بری منت کشی، برای چی بریم؟ حضرت شب عاشورا میرن عمر سعد و مخان متقاعد کنن که عمر سعد بیا دست بردار، اقدام نکن. عمر سعد بهانه میاره، حضرت همه بهانه هاشو میگیرن، میگن مالمو میبرن، میگن من بیشتر بهت میدم، خانم مصادره میکنم، من بزرگتر بهت، همه چی بهش میگن. بعدم بهش میگن ببین ملکره خبری نیست، بهت نمیرسه، زیر بار نمیره، زیر بار نمیره. چرا حضرت علت دوام هی طلب آب میکردن؟ چرا حضرت اون شعر میگه لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا فنظرونی کیف از تسقیل طفلی فابوا ان یرحمونی؟ ای کاش اونجا بودین، همتون میدیدین. ببینید ما گاهی موقع ها بزرگواران توجه کنید، یه روزی ما یه چیزایی رو از تاریخ نفی میکنیم، تعجب میکنیم، استبعاد میکنیم که بابا نمیشه، روز قیامت ما رو وامیسونن میگن تو بودی اونجا گفتی نمیشه، برای چی گفتی؟ اون عالمی که داشت روزه میخوند بعد گفت قمر بنی هاشم تیر به چشم حضرتشون خورد، حضرت خم شدن که با زانو بذارن بین پا و اسب تیر رو درارن، چون دست در بدن نداشت. بعد اون امام جماعت اون کربلا اون حرم حضرت میگه چرا این نقلا رو میگید که حالا اصلا خیلی مبنام نداره و فلان. در خواب حضرت رو میبینه بهش نهیب میزنن، تمام اسم فرد و شخص و همش توی مستندات هست. ببین یه جمله میگن، میگن تو کربلا بودی؟ همین. خب بگو من نبودم نمیدونم. یه باری که میگه واقعا هست رقیه تو کربلا نبوده، من گفتم چرا نبوده؟ گفت اسمش نیست. گفتم پس این کتابا بر چی نوشتن؟ گفت بر خودشون نوشتن. گفتم خب اصلا اسم حضرت نیست. خوبه؟ تو مطمئنی رقیه نبوده؟ اسم مثلا جد هشتم تو تاریخ هست؟ نه نبوده؟ این حرف این مدر حرف زدنه؟ یکی بگه تو جنگ جهانی فلانی نبوده چون اسمش نیست. آقا بگو من چی نمیدونم؟ مگه مجبورت کردن حرف بزنی؟ مگه مجبورت کردن قضاوت کنی؟ ببینید ما تو تاریخ کربلا گاهی افراد یه جوری بی رمق میکنیم که انگار مسئولیت داریم. میگه آقا نه اونقدر هم تشنگی نبوده، نه هوا خوب بوده، حال مدیترانه‌ای بوده، نه فسق فلان بوده. حضرت دستور میدن پشت خیمه آتش روشن میکنن، آتشی که دشمن جرأت نمیکنه نزدیکش بشه. حضرت میگن این کارو بکن، اینه از پشت حمله نکنه که ما یه طرف ایمن باشی، زن و بچه شما نزدیک آتش. الان یه ریز دما پس و پیش شده، همه زارشون در اومده، وقت میگه تشنه نبودن. ای کاش کربلا بودین میدیدین که من برای یه جرعه آب چجوری دارم التماس میکنم. من میگه امام که نباید التماس بکنه، امام نباید التماس بکنه، امام همش داره التماس میکنه صبح تا شب. به تو داره میگه گناه نکن، به تو داره میگه دروغ نگو. امیرالمؤمنین علیه السلام میگه عینونی به وعن و اجتهاد، بابا بیان یه کمک بکنید، من میخوام شما رو نجات بدم. میگه چی بگه؟ بعد حضرت التماس میکنه، نه برای خودش، برای اهلش، برای اون کسانی که مسئولیت داره. درسته؟ کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، اما شما به من رحم نکردین، جور دیگری جواب دادین. چرا حضرت این کارا رو میکنه؟ از تمام لحظه لحظه نقطه به نقطه کربلا استفاده میشه. توجه کنید افراد مقابل ولو شده یه دونه تیر کمتر بزنن، از یه حمله منصرف شن، وسط معرکه بگن ما غلط کردیم، برن توبه کنن. بگه حضرت داره میره، تمام میشه دیگه، میگه اینا میمونن و اعمالشون. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.